ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. محمد اشرف غنی به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان معرفی شد. تمامی مدارس تهران تا آخر هفته به دلیل آلودگی هوا تعطیل هستند. معترضان در عراق جاده ها و ورودی ساختمان های دولتی در جنوب این کشور را مسدود کردند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را اعلام کرد و بر مبنای آن محمد اشرف غنی با کسب 50.6% از آرا برای دومین دوره به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد. این کمیسیون آرای عبدالله نزدیکترین رقیب اشرف غنی را حدود 40% اعلام کرده. آرای سایر نمایندگان از جمله گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل زیر 5% اعلام شده. ستاد انتخاباتی عبدالله نتایج اعلام شده را رد کرده است. یکی از سخنگویان ستاد او به رادیو آزادی گفت:
نتایج اعلام شده خلاف قانونه و اون رو نمیپذیریم. به زودی پس از مشورت با متحدان سیاسی و حامیان خودمون تصمیم نهایی رو اعلام میکنیم.
یادآوری میکنم که رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است که رادیو فردا هم بخشی از آن است. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 6 مهر ماه برگزار شد، اما اعلام نتایج آن به دلیل مشکلات مربوط به شمارش آرا و اختلاف ستادهای انتخاباتی با کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون به تعویق افتاده بود. تمام مقاطع تحصیلی مدارس استان تهران به جز مدارس شهرستانهای دماوند و فیروزکوه تا پایان هفته جاری به دلیل آلودگی هوا تعطیل شدند. انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران با اعلام این خبر گفت این تصمیم بر اساس مصوبه روز یکشنبه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران گرفته شده. مدارس تهران روزهای شنبه و یکشنبه هم به خاطر آلودگی هوا تعطیل بودند. این نخستین بار است که مدارس تهران به دلیل آلودگی هوا یک هفته تعطیل می شوند. گزارش ها حاکی از آن است که آرش گنجی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، صبح امروز یک شنبه بازداشت شده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه آیدا امیری، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران را جویا شده است.
امروز بین حدود 8:30 تا 9 صبح 5 نفر مأمور مراجعه کردن به خونه آقای آرش گنجی و خودشون رو اینطور معرفی کردن که از پلیس امنیت هستند، ولی حکمی که در دستشون بوده از دادسرای اوین بوده و اتهام اقدام علیه امنیت ملی این حکم رو ارائه دادن و خونه رو تفتیش کردن. کتاب‌ها، لپتاپ، دست‌نوشته‌ها، موبایل و وسایل شخصی دیگه آقای گنجی رو توقیف کردن و خودشون رو هم باز بازداشت کردن. تا این لحظه ما هنوز نمیدونیم که دقیقا نهاد بازداشت کننده چه نهادی بوده، کدوم نهاد امنیتی آقای گنجی رو بازداشت کرده.
خانم امیری، آیا این اولین برخورد آقای آرش گنجی با ماموران امنیتی است یا پیشتر هم نگرانی های از این بابت وجود داشته و یا بازداشت شده بودن؟
آقای گنجی بازداشت نشده بودند، اما تهدید به بازداشت در موردشون وجود داشت. یعنی حدود چند ماه پیش تهدیدی ما از وزارت اطلاعات دریافت کردیم مبنی بر اینکه این احتمال وجود داره که منشی کانون آقای آرش گنجی بازداشت بشه و همزمان به 2 نفر از اعضای هیئت دبیران هم اشاره شده بود که ممکن هست اونها رو هم بخوان بازداشت کنن. ولی از این اتفاق چند ماهی میگذره و تو این مدت تهدید یا احضاری اتفاق نیفتاده بود و در واقع خیلی یک دفعه این اتفاق پیش اومد که به خونه آقای گنجی مراجعه کردن و این بازداشت صورت گرفت.
خانم امیری، از دیدگاه کانون نویسندگان و شما که عضو دبیران کانون نویسندگان هستید، علت بازداشت چه میتونسته باشه؟
والا ما هنوز اطلاعات دقیقی راجع به این موضوع نداریم، اما بازداشت منشی های قانون نویسندگان بی سابقه نبوده. ما حتی مواردی داشتیم که منشی بازداشت شده، محکوم شده و محکومیتش رو هم گذرونده. خانم منیجر نجم عراقی در اگر اشتباه نکنم سال 90 یک سال حکم دقیقاً به خاطر اینکه منشی قانون نویسندگان بودن دریافت میکنن و این یک سال حبس رو میرن و تحمل میکنن بدون مرخصی و این بی سابقه نیست اینگونه برخورد با منشی قانون. معمولا منشی قانون خیلی در معرض این خطر بازداشت و احضار بوده همیشه.
خانم امیری، چند نفر دیگر از اعضای کانون نویسندگان ایران هم احکام قضایی دریافت کردند. این احکام چه هست و آیا تجدید نظری در کار خواهد بود؟
بله، 3 نفر از اعضای کانون که 2 نفرشون عضو هیئت دبیران هستند در حال حاضر و یکیشون هم عضو سابق هیئت دبیران بوده، آقای رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن، در دادگاهی که در اردیبهشت ما برگزار شد هر کدام حکم 6 سال زندان گرفتن و در حال حاضر هم ما منتظر برگزاری دادگاه تجدید نظر هستیم که ببینیم حالا نتیجه به چه صورت خواهد بود. ولی به هر حال این حکم‌ها براشون صادر شده و ما نگرانی بسیار زیادی هم درباره این سه عضومون داریم همچنان.
خانم امیری، در حالی که شماری از اعضای شما بازداشت میشن، الان آخرین مورد آقای آرش گنجی منشی کانون نویسندگان ایران، در طی این سالها این اتفاقات، این بازداشت هایی که تکرار میشه، کانون نویسندگان ایران تصمیم داره در این رابطه چه بکنه، چه اقدامی انجام بده؟
ما به هر حال مثل تمام افراد دیگه‌ای که پیگیر وضعیت بازداشت و پرونده عزیزانشون یا افراد گروهاشون هستن، ما هم همون پیگیری ها رو خواهیم کرد، یعنی در نهایت تلاش منو خواهیم کرد که این حکم ها شکسته بشه. ضمن این که ما به هیچ عنوان این حکم ها رو قبول نداریم. انقدر دلایلی که برای بازداشت اعضای ما آورده میشه دلایل واهی و عجیبی هست که واقعا هیچ جوری با هیچ منطقی جور نیست. قطعا ما اینها رو محکوم میکنیم و تمام تلاشمون رو میکنیم، چه از طریق اطلاع رسانی، چه از طریق وکلایی که داریم، برای اینکه این حکم ها شکسته بشه. ولی فعلا با وضعیتی که میبینیم، که وضعیتی که نه فقط برای اعضای کانون، برای بسیاری افراد دیگه جامعه هم برقراره، نمیدونیم چقدر میتونیم مثلا امیدوار باشیم به اینکه تغییری در حکم اعضامون یا تغییری در وضعیت بازداشت‌ها و احضارها ایجاد بشه.
از آیدا امیری، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، درباره بازداشت آرش گنجی، او هم عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، میشنیدیم که صبح امروز یک شنبه بازداشت شد. و ما محمود بهزادی راد، وکیل مدافع نازنین زاغری و نرگس محمدی، خبر داد که دادستانی تهران با آزادی و حتی مرخصی این دو زندانی مخالفت کرده است. کیان معنوی از رادیو فردا.
همطور که خبرگزاری ایرنا گزارش می‌دهد، محمود بهزادی راد، وکیل مدافع نازنین زاغری و نرگس محمدی، گفته است که دادستانی تهران با آزادی مشروط نازنین زاغری، رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، و نرگس محمدی، فعال مدنی، و حتی با درخواست اعطای مرخصی به موکلانش مخالفت کرده است. این وکیل دادگستری درباره پرونده نرگس محمدی گفت که این مخالفت دادستانی در صورتی است که وزارت اطلاعات به عنوان ضابط پرونده پیشتر با مرخصی او به خاطر مسائل درمانی موافقت کرده بود. به گفته آقای بهزادی راد، پزشکان گفته بودند که نرگس محمدی باید به صورت مداوم و حداقل هر 6 ماه یک بار معاینه شود، اما اکنون چندین ماه است که معاینه‌ای انجام نشده است. تقی رحمانی، فعال مدنی و همسر نرگس محمدی در فرانسه، در ارتباط با این خبر و دلایل احتمالی این مخالفت میگوید:
ببینید، نه تنها با این مرخصی دادن مخالفن و آزادی که حق بشه، بلکه در حقیقت سیاستشون رو کم کردن. هم اعلان میدنید که نرگس به اتفاق 7 نفر دیگه در یه تحصن اعتراضی در بند زندان دوگون رو به کشتار آبار خونین به صلاح اعتراض کردن. موازه نرگس از نظر اینا باید قطع بشه و از نظر اینا باید زندانی خوب، زندانی که از نظر خودشون رو کم کرده باشن. پس مخالفت با آزادی و حتی مرخصی دادن و حتی تأخیر در اعزام ها و اینم بدانید نرگس الان 4 ماه حق نداشته با بچه ها صحبت کنه و این سختگیری دقیقا در راستای همون استراتژی قدیمی ایناست که داشتن، رو به زندانی با کم بشه. حرف لاجوردی، زندانی مخالف ما مرده باشه بهتره تا زنده باشه، و زندانی مخالف ما همین که زنده است باید خدا رو شکر کنه. حالا اینکه حقوقی داشته باشه بستگی این داره ما بهش بدیم یا ندیم.
محمود بهزادی راد، وکیل مدافع نازنین زاغری و نرگس محمدی درباره نازنین زاغری رتکلیف نیز گفت که نازنین زاغری چند مرتبه برای معاینه پیش روانپزشک اعزام شده و او نیز وضعیتی مشابه نرگس محمدی دارد. این وکیل دادگستری اضافه کرد هم برای نازنین زاغری و هم نرگس محمدی درخواست آزادی مشروط و مرخصی داده بودیم که دادستانی با هر دو مخالفت کرده و این در حالی است که موکلانش طبق قانون مشمول بهره‌مندی از آزادی مشروط می‌شوند. تقی رحمانی در ارتباط با وضعیت نازنین زاغری چنین میگوید:
از خانم نازنین زاغری هم دارن انتقام میگیرن، چون مشخص ایشان یک گروگان و این سختگیری ها برای زندانی های دیگه هست، منتها به شکل های گوناگون و به روش های گوناگون با نرگس، با حتی شکنجه که دارن میدن. آن چهار ماه بچه ها، بیش از چهار ماه بچه ها دوباره صدای مادرشان رو نشنیدن و یه حق تلفن، حق زنده، حق خانواده زندانی است که اقلا صدای زندانی رو بشنوه و الان این فشارها ادامه داره.
نازنین زاغری و نرگس محمدی از روز دوشنبه 24 دی به مدت 3 روز اعتصاب قضا کردند. همزمان با این اعتصاب قضا، وزارت خارجه بریتانیا حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن را در اعتراض به وضعیت خانم زاغری احضار کرد. نازنین زاغری رتکلیف، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، در فروردین 95 زمانی که همراه با دختر خردسالش به ایران سفر کرده بود بازداشت شد. پیش از این گزارش‌های منتشر شده که دولت بریتانیا اعلام آمادگی کرده تا در ازای آزادی نازنین زاغری مبلغ 400 میلیون پوند در ارتباط با یک معامله در دوران پهلوی دوم به جمهوری اسلامی ایران باز پرداخت کند، اما وزارت خارجه ایران بعداً این گزارش‌ها را تکذیب کرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
همچنین میتونید شما عزیزان شنونده آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com و پس از اون دیدگاه های خودتون رو در مورد مسائل مختلف هم میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در میون بگذارید: 00420212211213. هر دو فعال هستن عزیزان. اجازه ندید که از حق آزادی بیانتون استفاده نشه، پس حتما با 00420212211213 در تماس باشید و صدای خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان برسونید. و ما در ادامه اعتراض‌ها در عراق، روز یکشنبه هزاران معترض جاده ها و ورودی ساختمان های دولتی را در جنوب این کشور مسدود کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ده ها معترض جاده های شهرهای جنوبی به بغداد را با سوزاندن لاستیک مسدود کردند. این گزارش میگوید که در کربلا و نجف، دو شهر مقدس شیعه، هم دانش آموزان اعتصاب و مدارس را تعطیل کردند و تجمعاتی هزاران نفری تشکیل دادند. از شب گذشته معترضان در دیوانیه و بصره هم اعتصاب عمومی اعلام کردند. اعتراضات در عراق در حالی ادامه دارد که امروز یکشنبه آخرین مهلت تعیین شده برای انتخاب نخست وزیر جدید به پایان میرسد. معترضان خواستار اصلاح ساختار حکومتی هستند، حکومتی که آن را فاسد و ناکارآمد و آلت دست ایران می‌دانند. معترضان عراقی در هفته‌های اخیر موفق شدند نخست وزیر کشور را وادار به استعفا کنند. و بالاخره آن که با ادامه حملات هوایی در ادلب در سوریه، خبرگزاری رویترز می‌گوید در 2 روز گذشته 25 هزار نفر از این شهر و نواحی اطرافش به سوی مرز ترکیه فرار کردند. این خبرگزاری همچنین گزارش داده که در آخرین حملات هوایی حکومت سوریه و متحدش روسیه به این منطقه 12 نفر نیز کشته شدند. ادلب در شمال غربی سوریه آخرین منطقه مهمی است که مخالفان مسلح حکومت بشار اسد و نیروهای اسلامگرا پس از آنکه دولت مرکزی کنترل بخش‌های وسیعی از کشور را به دست گرفت همچنان در کنترل دارند. ترکیه و روسیه سال گذشته پیرامون صلح در ادلب به توافق رسیده بودند، اما این توافق ادامه نیافت. از آن تاریخ با آغاز عملیات نظامی مشترک روسیه و سوریه در ادلب نزدیک به 1300 نفر کشته شدند و حدود 1,000,000 ساکن این استان به مناطق مرزی با ترکیه فرار کردند. وعده ما 15 دقیقه دیگر.